بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از دوستان که جلسه رو تدارک دیدن. تأخیر البته اگر تأخیری بوده بنده نه در جریانم نه مقصرم، چون من 100 متر اونتر توی اتاق نشسته بودم منتظر که ما رو خبر کنه. هر شبت که عنوان بحث همطور که فرمودن، خواستم دوستان راجع به این مقدار آسیب شناسی در حوزه مفهومی انقلاب اسلامی با توجه به شرایطی که در دهه چهارم در اون به سر میبریم باشه. من به بعضی از ابهامات و اشکالاتی که نتیجه پیشفرزهای ما قبل انقلاب اسلامی، دوران ما قبل انقلاب اسلامی، دوران پیشا انقلاب بوده است و منشأ بسیاری بدبینی ها و نابینایی ها اساسا نسبت به حرکت امام و انقلاب شد و تا امروز برخی از اون واکنش ها و کنش ها همچنان ادامه داره، به بعضی از این محورها اشاره میکنم که در این حال مبینه برخی از محورهای اون چی که دوستانمون جنگ نر نامیدند هم هست. ابتدا که امام پرچم بازسازی تمدن اسلامی در عصر جدید، تشکیل حکومت انقلابی اسلامی و مردمی به اقتضای شرایط جهان جدید رو سر داد و خب خیلی از اساس منکرش بودن، حتی مفهومشون نمیپذیرفتن چه برسه به امکانش، این بحث در جریان بود و این فرد هالیدی که از تئوریسین‌های غربی جهان سرمایه‌داری راجع به انقلاب ایران هم مقالات متعددی نوشته و می‌نویسه، میگه ما آخرش هم نفهمیدیم این انقلاب که امام را انداخت، یه حرکتی که امام و امت و اینا تو دنیا یک حرفای تازه‌ای دارن، آخرش هم نفهمیدیم این انقلاب چپ یا راسته، چون از چپترین حرفای چپا توش زده میشه تا راستترین حرفای راستهای جهان گفته میشه. ترکیبی است آیا از محافظه‌کاری و چپ؟ میگه نمیدونم، یه اساس معمایی و متناقض داره. این انقلاب چریک ها نبود، انقلاب افسران کودتای انقلابی نبود، انقلاب روشنفکران نبود، حتی انقلاب همه روحانیت هم نبود. یک بخشی از روحانیت از اول با انقلاب مخالف بود، یک بخشی از انقلاب روحانیت از قبل از انقلاب مخالف بود با امام، تا همین الانش هم مخالف، بینشون تا حد مرجع تقلید هم بوده و هست. این انقلاب هم اینجوری نبود که همه روحانیت، خب این انقلابی که نه رهبریش دست روشنفکرای محض، نه روحانیت همشون هست، نه چریکیه، نه کودتای، نه طبقاتیه، کلیشه های ما رو شکست. از یک طرف جمهوری اسلامی میگه ترکیب ایدئولوژی سیاسی مدرن و غربی است با، به ادعای اونا البته، با مفاهیم اسلام سنتی و فقه و اینا، یه اتحاد ارگانیک بین یه ایدئولوژی جدید و سنت های قدیم برقرار شده که ما همیشه تو کتابامون میگفتیم که چون این اتحادی محاله. چطور میشه این اتفاق میفته؟ اینا در یک گذار دیالکتیکی آیا یکی شدن؟ با چه معیاری، با چه تعریفی؟ میگن که ما در پشت جبهه انقلاب از آماتوریسم رادیکال دانشجویی داریم میبینیم تا ارتجاع ویرانگر و خطرناک بنیادگرایی و فوندامنتالیستی، از جنبش ترقیخواه دموکراتیک تا نهادگرایی جنگ سالار و نظامی توتالیتر، همه اینا به شکلی داره نمایندگی میشه و هیچ کدوم از اینا واقعا ما نمیتونیم بگیم که داره این انقلاب رو کنترل میکنه. اینا حرفایی که ببینید دشمنان ما گفتن و دارن میگن، اونا نگران این مثلا. شما ببین الان این انقلابا رو گاهی دو شبه پایین میکشن با کمترین هزینه. میدونین تو ایران زمان که دولت دکتر مصدق رو سرنگون کردن، خود سیا، سازمان سیا آمریکایی و انگلیسی ها گفتن این ارزانترین کودتا، آسانترین کودتا و اولین کودتای موفق ما بود در کشورهای نوکر ما که داشتن از دست ما میرفتن. و بعد از اینکه ما میلیون ها دلار پول گذاشته بودیم کنار برای کودتا تو ایران، با چند هزار دلار مشکلمون حل شد، با چند هزار دلار تمام شد. باور نمی کردیم خودمون که دوباره ایران آمد تو چنگ ما با اون نفتش و اینا، باز 25 سال
چون اینا رو مکرم. بعد از اون یاد گرفتیم شروع کردیم در آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا، در دوازده تو کودتا دیگه کردیم. خب این ایران این بوده که ارزانترین و آسانترین کودتا پیش اتفاق افتاده، ولی توی 35 سال هزاران از این توطئه‌ها اجرا شده و به نتیجه رسیده. یک مشکل دیگه شون این بود که این چه تعریفی از مذهب بود که ما منتظرش نبودیم.
ببینید ضد مذهبی ها مذهب رو تا انقلاب اسلامی چجوری تعریف کردن و چرا اینجوری تعریف کردن؟ برای که خب اینا یک چنان مذاهبی رو و یک چنان روحانیون مذاهبی رو دیده بودن و تصویر و تصورشون این بود که با این الگویی که ما دیدیم حتما همین اتفاق در ایران هم خواهد افتاد. اینا پاپ ها و کشیش ها رو دیده بودن، اینا خاخام های یهود و رهبران صهیونیستی رو دیده بودن، اینا آخوندای اسلام وهابی رو دیده بودن، اینا اسلام از نوع شیعه، از نوع اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی رو هم دیده بودن. اینا اینجوری نبود که با روحانیت سنتی ما شیعه ارتباطی نداشته باشن. اینا از مشروطه، از قبل، از جریان قضایای تنباکو و قبل از او و بعد جریان مشروطه و اینا مدام درگیر بودن، روحانیت رو خوب میشناختن. بیشترین احساس خطر هم از همین ناحیه میکردن. هم تو اسناد وزارت خارجه انگلیس هست، هم تو اسناد لانه جاسوسی که ما اون جایی که ازش هیچ وقت برش کنترل کامل نداشتیم روحانیت شیعه بوده، ولی چون مطمئنیم اینا قدرتشو ندارن که کاری بکنن خیالمون راحت بود. ولی یه وقتی یک مرتبه این پیرمرد از تو نجف زد کاسه کوزه ما رو به هم ریخت و این ملت همه چه دستمون رفت، ما به کلی غافلگیر شدیم. از اینا همیشه میترسیدیم، ولی به لحاظ صرفا در حد یک احتمال، چون احتمال قدرت نمیدن، احتمال نمیدن مردم پشت سر اینا را بیفتن. یک تصویری از دین و از روحانیت و اون دینی که امام بهش میگفت اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، اسلام تهجر، اسلام وابستگی، اسلام خیانت، اسلام راحت طلبی، صفاتی که امام آورده، این مخصوص اسلام نبود. شما تمام ادیان رو نگاه کنید قبلش، در برابر همه پیامبران چه کسانی ایستادن؟ کفر نه ایستاده، با ادبیات مذهبی جلوی پیغمبرها ایستاده. شما میدونید هیچ کدوم از انبیا با ملحدین روبرو نبودن؟ بله، ملحد یعنی کسی که بگه اصلا خدا، آخرت، معنویت، اینا همه دروغه، ماوراء الطبیعه دروغه، ماتریالیست. اصلا تو تاریخ شما قرآن قصص انبیا رو ذکر میکنه، هیچ کدوم از انبیا در برابرشون جبهه الهادی نبوده، همه اونا به یه معنا معنوی و مذهبی بودن، چاره مذهبی میدادن. قرآن مثلثی رو مطرح میکنه در برابر حضرت موسی سلام الله علیه. اولا بیشترین پیامبری که بیشترین بار نامش در قرآن آمده حضرت موسی است، بیشترین قضایای قصص قرآنی در مورد حضرت موسی است. شایدم به این علت که ایشون اولین نخستین پیامبری بود که تمدن سازی کرد، یعنی یا قومی رو هجرت داد، بنی اسرائیل رو از مصر به سمت فلسطین، و این اولین هجرت بزرگی بود که به قصد هجرت ایدئولوژیک بود، هجرت برای توحید، هجرت برای عدالت، برای تشکیل یک امت. شاید یکیش این باشه. قرآن یک سگانه ای رو در برابر حضرت موسی سلام الله علیه تعریف میکنه. کیان اون ستا؟ فرعون است و قارون است و بلعم باورا. بعضی ها فکر کردن اینا همون حرفای مارکس و مارکسیستا و اونا، آخه مارکس هم مارکسیستا هم یعنی چی تعابیری داشتن، و بعضی هم از روشن فکرهای دینی ما مثلا میگفتن که تیغ و طلا و تسبیح، زر و زور و تزویر و اینا در برابر حرکت انبیا همیشه میسته. این اصلا این مارکسیستا به یک مبنای دیگه، یک حرف دیگه زدن. اصل این حرف یک ریشه قرآنی داره. قرآن میفرماد فرعون، قارون، بلعم باورا، این سگانه بود که در برابر حضرت موسی سلام الله علیه ایستاد. قارون مظهر سرمایه‌داری بود، اصالت سود و اصالت پول. فرعون نماد استبداد، استکبار و دیکتاتوری بود، زور. بلعم باورا آخوند فاسد بود، آدم معنوی تظاهر به معنویت میکرد ولی فاسد دروغگو. البته همیشه هم فاسد نبود، بله هم باورا میدونین در بعضی روایت ما نقش شده ایشون مستجاب الدعوه بود، یه آدم سالک معنوی واقعا اهل آخرت. این سه تا جریان شناخته شده بودن، یعنی تحلیل دشمن این بود که اگر بحث مذهب ما، آدم های مذهبی معنوی عرفانای قلابی پیغمبرای دروغی هر شود که بلم باورها پیدا میشن، مثل یه آخوندای وهابی که فتواهاشون رو دیدی چقدر مسخره است، از اینا هستن. اگر مسئله پول قارون نظام سرمایه‌داری صهیونیستی هست، آقا همین الان هم مشکل نهضت انبیا الان هم همین ستاست. الان هم از یک طرف سرمایه‌داری، کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی که بیشترین تمرکز پول دست کیا تحریم میکنن، همینه. کی میتونه یه مرتبه کل بازارهای جهانی رو به روی یک چیزی ببنده یا باز کنه؟ همینه، قارونه. این خط قارونه. قرآن هم منطق اینا رو گفته، میفرماد که قارون گفت چی؟ گفت اینایی که دارم اینا چیه؟ علم من عندي، اینا محصول علم اقتصاد، علم توسعه، علمه. چرا ربطی داره به خدا و آخرت اینا؟ ما کار علمی کرده، مدیریت علمی. قارون مدعی مدیریت علمی بود. کار دیگه‌اش که دقیقاً الان هم همین رو میگه. الان اینا میگن توسعه تنها مدل، توسعه نظام به سبک سرمایه‌داری تنها مدل علمی برای سبک زندگی و مدیریت. درسته؟ این حرفای قارون. بعد داره که قارون میامد بیرون اداء، یعنی تظاهر میکرد به او جذبه و جلال مادیش برای جذب چشمها. الان میگه همینطور نیست. الان نظام سرمایه‌داری از طریق تبلیغات، فیلم، هالیوود اینا چجوری هیپنوتیزم کرده بخش مهمی از بشریت رو به سمت اصالت مصرف و اصالت لذت. همینه دیگه. دقیقاً دو سه تا، چهار تا خصلت قرآن برای روش قارون به کار برده، هر چهار تاش همین الان جهانی، همین الان هموناست. فرعون که همین میلیتاریسم، ارتشای اشغالگر، همین قدرت‌ها، همینا که به دنیا میگن همه چی رومیزه، گزینه‌ها رومیزه، مواظب باشین هر چی ما میگیم اونه، همتون یک رأی بدین، ما یه نفر وتو کنیم نظر ما مقدمه. شما غنی‌سازی هسته‌ای مسالمت‌آمیزم برای کشاورزی و پزشکی و انرژیتون نکنین، ولی ما هزاران هزار بمب اتم داریم، هر وقت می‌خوایم مصرف می‌کنیم. فرعون اینو نمی‌دیگه، انا ربکم الاعلا، ما رئیس کله، جلوی ما سجده کنید. بلعم باورا کیه؟ همونایی که همه کثافت‌کاری ها رو توجیه مذهبی میکنن. پاپ چیکار میکنه؟ تا حالا دیدی پاپ یک بار جلوی اینا وایسته؟ پاپ یک طرف جلوی اسرائیل، جلوی آمریکا، تا حالا دیدی؟ نه. موعظه میکنه، اونا رو موعظه نمیکنه، ایور موعظه میکنه، ایوری رو موعظه میکنه، خشونت نکنی خشونت، اونا میزنن تو سرش، این طرف داد میزنه میگه داد نزن، داد نزن، خوب نیست، آرامش آرامش داشته باش. خشونت و اینا، رادیکالیسم، ترور، اینا خوب نیست. خب بلعم باورا کیه؟ همین منطقه اصلا. دقیقاً بلعم باورا تازه واقعا معنوی بوده. قرآن میفرماد اخلد الی الارض، چسبید به دنیا، گفت شرایط حساس کنونی دیگه بس. بلعم باورا همین مفتی فاسد وهابیه که این فتوا رو میده. الان مشکل ما قارون و فرعون و بلعم، اینا تصورشون بود که غیر از بلعم و قارون و فرعون دیگه کسی دیگه نمیتونه توی عالم ظهور کنه، دیگه دوره موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و اینا گذشت. این تصور نداشته. کسانی که علیه موسی علیه السلام ایستادند، اول صریح ایستادند، بعد آمدند دنباله همه گروهی بودند که به حضرت موسی ایمان آوردند. یعنی حضرت موسی دو تا خطر فرهنگی در برابرشه در کنار اون ثروت و قدرت، یکیش بلعم باوره، یکیش هم سامریه. هر دو تای اینا از موضع معنویت وارد شدن، همون چیزی که امام بهش میگفت اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی. آمدن مخالف، اینا شرک بود، مخالف این مذهب و ارزش‌های این مذهب، ولی بعد تو تاریخ تو لباس رسمی همون مذهب آمدن. کشیشایی که تو قرون وسطا به اسم مذهب، مذهبی که ادعاش عشق و دوستی و وفاداری و صبر و گذشت و محبته، و به نام عیسی سلام الله علیه که مظهر صلح و عفو و گذشت و اینا معرفی میشه، آمدن بزرگترین جنایاتی رو کردن که مغول ها هم به خواب شبشون ندیده بودن، کاری که صلیبیا کردن. دادگاهی تف میدونین اینا وقتی اسپانیا اندلس رو گرفتن 300 هزار اروپایی مسلمان رو فقط در اسپانیا و پرتغال تو دادگاهی تفتیش عقاید اعدام کردن که خیلی از اینا رو زنده زنده سوزوندن. میگفتن یا مسیحی بشید یا اعدام، اینا میگفتن اعدام. فقط 300 هزار نفر مسلمان اروپایی رو اونجا کشتن، همین پاپ، همین کلیسا، همین هایی که به اسم میگن مسیح، عشق، لطف، بخشش. تمام آفریقا و آمریکای لاتین رو اینا با شمشیر مسیحی کردن. شمشیر دستشون میگرفتن، صلیب این دست، میگفتن صلیب یا صلیب رو میبوسی یا با شمشیر. بیشترین مسیحیان دنیا با شمشیر مسیحی شدن، اینو بدونید. اینا بعد میگن اسلام دین شمشیر. بیشترین گسترش اسلام اتفاقا در آفریقا، در همین اروپا، بوسنی و جایی که ما رفتیم دیدیم شون تو آفریقا، اینا با از طریق علماء معنوی بوده، یعنی عرفا، کسایی که میرفتن به اینا خدمت میکردن و از عرفان و معنوی. این اندونزی و مالزی و اینا بزرگترین جمعیت مسلمان جهان دیگه، یک شمشیر مسلمان اونجا نرفته. علماء و تجار مسلمان و اتفاقا خیلی هاشون هم ایرانی، هزار سال پیش رفتن خدمت میکردن، تجارت میکردن، کل این ملت مسلمان شدن، همه بت پرست بودن، همه مسلمان شدن، شمشیری نبوده. بیشترین جمعیت مسلمان جهان الان اونجاست. اینا همه با خدمت و صحبت و رحمت مسلمان شدن. بلی اینا بعد رفتن همون کشوری آسیای شرقی با شمشیر یه گروهی از اینا رو باز دوباره به زور مسیحی کردن. اینا تو تاریخ دیدن که جنایتکارا اومدن، بیش از همه جنایتکارا کسایی با این شعار اومدن، خون ریختن و اینا ربطی به حواریون حضرت عیسی شبیه اونا نیستن. اینا همون مذهب شرکه. کیا جلوی حضرت عیسی ایستادن؟ فریسیان. همونا بعد به شکل کشیش ها بعد باز به اسم طرفدار مسیحیت اومدن تو صحنه. خب این مسائل بود. اینا به اینا چه رسیده بودن که دین تریاک توده هاست دیگه. دین جلوی انقلابا رو میگیره. میگه که شما امید به بعد از مرگ داشته باشید. بذار اینا هر ظلمی میخوان بکنن، خواست خداست اینا. بعد روز قیامت بعدن خدا حسابشون میرسه، شما اینجا هیچ مسئولیتی ندارید. این مذهب در دنیا، چه به نام مسیحیت، چه به نام اسلام معاویه، اسلام جبرگرا، حاکم بوده در دورانهای بسیار طولانی در جهان، در تاریخ. محرومیت، بدبختی، ظلم رو تحمل بکنید، بذارید سوارتون بشن، خدا خودش حساب اینا رو میرسه بعدن، هر وقت خودش صلاح بدونه. خب اینا از بیرون نگاه میکردن، مادیون عالم، مارکسیستا و اینا، میگفت خب این که تریاکه دیگه، همون کار تریاکو میکنه دیگه. میگه زجر میکشی، تریاک چیکار میکنه؟ درد رو آرام میکنه که دیگه شما درد رو تحمل کنی، کمتر رنج ببری. مخدر دیگه. اینا گفتن دین داره همین کارو میکنه، به مردم این اعتقادو میده که اون چه پیش میاد درست هست، اراده خداست. هر تلاشی برای تغییر این وضع، برای اصلاح وضعیت خودتون و مردم، مخالفت با اراده خداونده. و این همون اسلامی بود که معاویه به مردم یاد داد. وقتی اسرای کربلا رو بردن تو کاخ یزید، یزید رو کرد به حضرت زینب سلام الله علیها، گفتید خدا باهاتون چیکار کرد؟ اینا می‌خواست بگه اینا اراده خدا بود. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن که خدا نکرد، تو کردی، تو کردی، ولی گور خودت رو کندی. بعد فرمودن یادت باشه تا آخر تاریخ تو نفرین خواهی شد و ما عزیز خواهیم ماند. تو گوشت فرزندان پیامبر رو مثل گرد به دندان گرفتی و فکر کردی تمام شد. شروع شد، امروز شروعه. ما یک دین، ما دین اصلی رو به مردم معرفی کردیم. تو خیالت ما شکست خوردیم، نابود شدیم؟ ما شکستت دادیم، چون شما تا حالا دین و اینجوری معرفی میکردی، تو و پدرت. ما به مردم گفتیم ما خاندان پیغمبریم، دین واقعی اینه که مشیت خدا، تقدیرگرایی به معنای درستش که قرآن میفرماد، که پیامبر اهل بیت میگن، هیچ منافاتی با وظیفه شما به عنوان مسئولیت انقلابی، امر به معروف، جهاد، عدالت خواهی، نهی از منکر، مقاومت در برابر ظلم، نه که هیچ منافات نداره، بلکه وظیفه دینی توست. همون خدایی که فرمود راضی به قضاء الهی باشید، همون خدا فرمان داده امر به معروف و جهاد تا شهادت، مبارزه با ظلم رو. پس مبارزه با ظلم منافاتی با تقدیر باوری نداره، جزئی از همین تقدیر اراده آزاد بشر و مسئولیت اوست. اینا با این سبک دینداری دیگه عادت نداشتن، چون تو قرن 18 و 19 هم دیده بودن که آقا دینی که در غرب مطرح، مسیحیت، اسلام، وهابیاست، اینورور چیزایی که مطرحه، اینا یا مبتنی بر جهل واقعا یا مبتنی بر ترس مردم بلاش. راست میگن دین زایده ترس و وهم مردم، زایده جهل بشره، دین زایده تبعیض و مالکیت و محرومیت های دوره فئودالیه. این دین ها همینطور بودن، روشنفکران مسلمان در برابر جمعی صدا گفتن آقا این دینی که میگین دین محصول ترس، محصول جهل، محصول طبقاتی بودن جامعه است، محصول چه و چه و چه. راست میگین، این دینایی که شما دیدین همینه، ولی این دینی که ما داریم از او حرف میزنیم یه چیز دیگه است. این با تعریف های شما از دین سازگار نیست. اون دینی که شما دیدید همون شرک است، با پوست و پوستین دین آمد، ولی دینی که امروز در برابر شما پرچم علم کرده چیزی دیگریه. فقط احساس مذهبی نیست که همون محتوای شرک رو زیر پرچم دین دوباره مطرح بکنه، بلکه یه قدرت تعیین کننده است. میگه خدا، اما هم با فساد و ظلم در میفته، هم منادی نظام سازی جدیدی است. ولذا شما همطور که در اون دوره جلوی حضرت موسی علیه السلام سامری و بلعم با او را ایستادن و یک عده از مردم رو به شک انداختن، اگر ببین اگه فقط فرعون و قارون بود، بخش مهمی از مردم فریب نمیخوردن، چون میدیدن فرعون حیوان در رنده خوی، قارون را میدیدن یه حیوان مست خوشگذرانه، به اونا ایمان نمی آوردن. ولی یه تیپای مثل بلعم باور و مثل سامری آمدن، گفتن آقا نخیر، معنویت، مذهب، ماوراء الطبیعه، منتها نه از نوع موسی، از نوع ما. حضرت موسی سالها رنج کشیده، مردمش رو با توحید آشنا کرده، موهوم پرستی و شرک و گوساله پرستی و اینا همه رو برانداخته که نمونش اشکالی از شرک بودن، تا میره یه غیبت کوتاهی میکنه، مردم رو بازی میدن. اونجا فرعون و قارون نمیتونستن مردم رو فریب بدن، ولی سامری تونست، چون به نام خدا حرف زد، شعار معنوی داد. این اسلام آمریکایی که امام میگه اسلام متحجرین بیدرد، اسلامی که میگه آقا فلسطین به ما مربوط نیست، اسلامی که میگه از وحدت مذاهب اسلامی حرف نزن، هفته وحدت رو میگه بگید هفته براءت، اسلامی که میگه حکومت‌های جهان اسلام عیب نداره دست آمریکایی یا انگلیسی یا فرانسوی یا روسا اینا باشه، این مهم نیست، عزت، استقلال، وحدت، رشد، تمدن سازی اینا عیب نداره. اسلامی که میگه ما فقط مصرف کنیم، تولید نکنیم، اقتصاد ما وابسته باشه و چه و چه، اینا با این مشکل ندارن. این آمد کسی که با یهوه، با خدا مخالف بود، خدایی که از موسی مطرح کرد، الله مخالف بود، بعد آمد گفت حالا قبول دارم، بعد که گفت قبول دارم گوساله رو به جای او غالب کرد. اینجوری کلام مردم میشه برداشت؟ نمیشه به اسم کفر در برابر مردم ایستاد. ببین آقا، به نام ضد انقلاب جلوی انقلاب نمیشه. ببین الان به مردم ایران شما بگو آقا اصلا ما دینتون رو قبول نداریم، اگه کسی قبولت کرد، حتی همینایی که شما نگاهشون میکنی فکر میکنی خیلی غیر مذهبی ان، جای جاش اینا میستن، حاضر نیستن دنبال جریان علنا ضد مذهب و ضد دین و ضد انقلاب و اینا. کسایی که میخوان کشور رو وابسته کنن شعار وابستگی که نمیدن، اتفاقا شعار پیشرفت میدن. نادان که نیست که بیاد آقا کشور رو وابستهش کنیم، میگن میخوان پیشرفت کنیم. متابعت میگید پیشرفت چه جوریه؟ میگه پیشرفت اینجوری که نمیشه، که باید در جامعه جهانی هضم بشه، در جهان سرمایه‌داری هضم بشه. کسی که میخواد دشمن بر شما مسلط کنه که نمیگه آقا ما میخوایم دشمن بیاد بر شما مسلط بشه، میگه ما میخوایم شکوفا بشید، استعدادات جهانی بشید، رشد کنید فلان، ولی راهش اینه. اونم همینطور بودن. بلعم باورا که یک فیلسوف مادی نبوده، دهری نبوده، ماتریالیست نبوده، بزرگترین روحانی اون دوره بوده در اون جامعه. من میگن مذهب مردم رو کاکل این میچرخید، اینجور آدمی بود، یه مرجع مذهبی بود. جلوی نهضت حضرت موسی او میتونه بیسته، برای که نیروی مذهب، از نیروی مذهب، از احساسات مذهبی استفاده میکنه، با شعار خوب میاد بزرگترین مقاومت ها رو بشکنن. و همیشه یادتون باشه با شعار خوب میان شعار خوب میزنن کنار، با شعار بد کسی نمیاد شعار خوب بزنه کنار. میخواد استقلال رو ببرن زیر سوال، میگن پیشرفت. میخواد آزادی تو له کنه، میگه قانون. میخواد اسلام رو از متن به حاشیه ببره، میگه دموکراسی. میخواد قوانین خداوند رو تعطیل کنه، میگه حقوق بشر. اسم میخواد عدالت رو بزنه کنار، میگه آزادی. ببین هر شعاری که میخوام بزنم با یک شعار خوب دیگه میان وسط. بلعم با اورا با شعار کفر نیامد به جنگ حضرت موسی، با شعار مذهب و معنویت آمد. در برابر حضرت عیسی هم همینطور. کیا به حضرت عیسی تهمت دادن؟ به حضرت عیسی و به مادر ایشون حضرت مریم سلام الله علیهما، کیا به اینا تهمت میزدن؟ مردم عادی بودن؟ ملحدین بودن؟ نخیر، فریسیان بودند، روحانیون یهود بودند. اینا که همه ادعای مذهبی و معنوی داشتن، با شعار مذهب و دین آمدن به جنگ حضرت عیسی علیه السلام، تهمت زدند. زندیق و دهری نبودن. کیا جلوی پیامبر اسلام شمشیر زدن؟ تو طائف، تو بدر، تو احد، تو حوازن، تو مکه. کیا آشغال و زباله رو سرش می‌ریختن؟ کیا فحش می‌دادن؟ هیچ کدومشون ماتریالیست نبودن، مادی نبودن، ملحد نبودن. همشون ادعای مذهبی داشتن. اصلا میگفتن این میخواد حرمت خانه ابراهیم رو، خانه خدا رو از بین ببره. میگفتن این میخواد دینتون رو عوض کنه مردم، میخواد دین رو از بین ببره. این میخواد خدایان ما رو چیکار کنه؟ اینجوری میگفتن ما میخوایم از سرزمین مقدس، از مکه دفاع کنیم. الان صهیونیست‌ها چی میگن؟ میخوان از سرزمین مقدس اورشلیم، خانه خدا دفاع کنن. آمریکا وقتی حمله میکنه به کشور چی میگه؟ میگه میخوام اشغال کنم، غارتتون کنم. نه دیگه، میگه برای حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با تروریسم. کمونیستا شوروی وقتی میخواست اشغال کنه همه جا میگفت برای دفاع از زحمتکشان، طبقه پرولتاریا و کارگران جهان. بعد میامدن خودشون غارت میکردن، میخوردن، میبردن. این توجه داشته باشید که با شعار خوب علیه شعارهای درست میستن. این از این جهت مهمه که کلاتونو برد ندارن. این جریان ترور ها، اعدام 67 اینا، اعدام 67 چیه؟ اینا 15,000 نفر روی گروهک ها از سال 60، حتی قبل از سال 60 تا 67، 15,000 طبق یک آمار 17,000 نفر رو ترور کردن. این منافقین و گروه های کمونیستی و کومله و دموکرات و مجاهدین خلق و چریکای فدایی و کیو کیو کی، گروه های جدایی طلب خوزستان و بلوچستان، این از اول انقلاب نبود و بیشتر مردم خود همون جاها رو میگشتن. یعنی به اسم آزادی خلق عرب بیشتر مردم مسلمان عرب رو میگشتن، به اسم آزادی خلق کرد، کردها بیشترین تلفات شهدا رو دادن، به اسم خلق ترکمن اول انقلاب اینجوری شد تو تمام استانها دوران انداختن این چپای آمریکایی، جنبش خلق ترکمن تو ترکمن صحرا، جنبش خلق کرد کردستان، جنبش خلق عرب خوزستان، جنبش خلق بلوچ. همینجوری جنبش خلقی بود که میومد بیرون، جنبش آزادی خلق ترک آذربایجان فلان، همه جا. بعد که میرفتی میدید ته همش 4-5 تا گروه هن و اینا اسنادشون از لانه جاسوسی میاد بیرون. مردم نه کرد و نه ترک و نه بلوچ و نه ترکمن و نه هیچ جا، اینا اصلا این توی فارس و این توی از کسی توی نخانه بود. شروع که 15,000 تا 17,000 نفر رو ترور کردن تو جنگ. طرف نیروهای صدام بودن، گرا میدادن، موشک میخورد تو تهران، اینا گرا میدادن آقا موشک رو اشتباه زد 100 متر بزن اونورتر. توی زمان مرساد اینا عراق با هواپیماش بمباران میکرد صدام، هلیکوپتراش توپخانهاش میزد، اینا با ماشین میامدن توی اسلام آباد، آمدن تو بیمارستان، مجروحین رو از رو تخت بیمارستان کشیدن پایین، بردن تو حیاط بیمارستان، همه رو بستن به رگبار. تو خونه یک آدم بچه جبهه‌ای، بچه بسیجی آمده بودن خودشو بزنن، دیده بودن نیست، طرف جبهه بود، گفتن دیگه حالا که اومدیم دیگه بی خود اسراف میشه اگه کسی رو نکشیم. بچه دو سالش رو سر سفره افطار جلوی مادرش با تیغ موکه‌گوری سرش رو بریدن. اینا بودن که بعد امام گفت هر کسی تو این مسیر باشه حکمش اعدامه. تحریف تاریخ، دروغ بستن، همه جنگا رو اونا شروع کردن. ترور، این اعدام ها و درگیری های داخلی همش با ترور از طرف اونا شروع شد. هزاران نفر کشتن تو خیابون. میامد بدید توی سبزی فروشی عکس امام رو دیواره، نارنجک مینداخت تو سبزی فروشی. خب تو اینجوری که باید توی دو سوم خانه های مردم نارنجک مینداختی، چون همه تو خونه هاشون عکس امام بود که. یک همچی جانورایی بودن اینا، خط مقدم جلودار نیروهای صدام. خب ترور شما شروع کردید، بچه‌ها رو می‌گرفتن می‌بردن شکنجه. یک نمونه است دارم می‌خواد فیلمش نمیدم چرا پخش نمی‌کنن دیگه، که سه تا از بچه‌ها رو تهران بردن، اینا رو زنده زنده توی شکنجه‌گاهشون، همین سازمان منافقین اینا زنده زنده پوست بدن اینا رو کندن. اینا زنده بودن و پوست نداشتن، زنده بودن و پوست نداشتن. با قیچی بدن اینا رو با قیچی تکه تکه میکندن. شما ببینید چه، نه من واقعا نمیدونم آدم با، من خدا شاهد یزیدم جلو ما بزنم، من نمیتونم چی کاری هست، نمیتونم نگاه کنیم این کارا رو چه باید انجام بده آدم. نمیدونم چی جوری اینا، چه جوری حیواناتی هستند، حیوانات هم اینجوری نیستن. این همه خیانت کردن. جنگ ایران عراق جنگ کی شروع کرد؟ ترورا رو کی شروع کرد؟ حتی قطع رابطه آمریکا با ایران هم آمریکا قطع رابطه کرد، ایران نکرد، اونا قطع رابطه کردن. هر اتفاق شما اینو بدین، شما بچه‌ها نبودین اون سالا، دروغ میگن توی رسانه‌ها و ماهواره و اینترنت، اینا پر از دروغ به اسم خاطر، هم تو دروغی که میگن. تمام این ترورها، جنگ، درگیری‌ها همه از طرف دشمن. امام، انقلاب، هیچ نبرد درگیری رو شروع نکرد. چند سال اینا بوشک تو شهرهای ما می‌زدن، امام اجازه نمی‌داد. بعد گفتن آقا مردم خوب کشته میشن. بعد گفت فقط به یک شرط، بازدارنده طرف مراکز نظامی، نه تو شهر تو خونه های مردم. قبلش هم باید اعلام کنه که ما داریم موشک میزنیم، که بعد نظامی گفتن آقا هیچ جور جنگیه دیگه، جنگی که اعلام کنه آقا ما داریم موشک میزنیم، فرار کنین همه و بزنیم تو فلان. این که اسمش، امام گفت نه تو خونه های مردم حق نداریم بزنیم. از سال 62 خیبر تا آخر جنگ اینا 5 سال بمب شیمیایی میزدن، امام اجازه نداد یک بار بزنیم، با اینکه میشد کاری نداشت. همه جا مظلوم بود. این همه تهمت، این همه دروغایی که نسبت میدن. امام گفته که ما برق را مجانی میکنیم، آب را مجانی، یک سیدی برای ما آوردن. خب برید خودتون ببینید امام تو بهشت زهرا چی گفت. امام گفت اینایی که میگن فقط منتظر مسائل مادی، یعنی انقلاب برای مادیات نیامده فقط. میگه راضی نباشید به این که، اصلا جملهش اینه، میگه راضی نباشید به این که نمیدونم آب و برق مجانی کنیم، اتوبوس مجانی کنیم فلان. مسئله اصلی، مسئله معنویت، رشد معنوی و فرهنگیه. شما خیال میکنین اگه اینا توی سوریه، ببین بدترین حالت رو فرض کن، اینا میگن آقا ایران نگذاشت ما تو سوریه و عراق برنده بشیم و در غزه و لبنان، ایران ما رو شکست داد. حالا اتفاقا راستم میگن، اتفاقا راستم میگن. خیلی خوب، اینا میگن ایران در عراق و سوریه و غزه و لبنان جنگ نیابتی بود، همه اینا جنگ بین ایران و آمریکا بود و در هر چهارتاش ایران پیروز شد. در غزه و لبنان که 100% پیروز شد، عراق هم که تقریبا از چنگ اونها اومده بیرون، یعنی بیشتر عراق الان تحت نفوذ انقلاب اسلامی است. آمریکا یه حضور فیزیکی و حضور غیر حاکمانه داره، ولی حضورش هر سال بده.
در سوریه هم که 3 سال شما تمام اروپا، ناتو، انگلیس، فرانسه، آلمان، تمام اروپایی ها، آمریکا، اسرائیل، تکفیری عربستان، قطر، ترکیه، اردن، همه تون باهم یک جنگ جهانی رو انداختید، طرفتون فقط ما این، ما که زنی نمیتون که خب ایران که همه تون شکست داد تو سوریه. شما اینه که اونا میفرمن، خب من شما رو اونا میگن ایران، ایران نه، تکفیری ها، اسرائیل و آمریکا و همه میگن ایران نه، دوش ما سوریه، ولی ما سوریه خورده این بود رفته. بعد هم میگاتون باشه سوریه،
چون که هستن همین کارا رو تو عراق، بعدش هم نمودن تو خود ایران. این من میخوام بگم بدترین حالت حرف اون، اصلا شما درست میگی، اونا میگن ایران آمد در سوریه و لبنان و غزه و عراق و افغانستان با ما جنگید، منتها جنگ نیابتی، به جای که تو خاک ایران با ما بجنگه آمد تو 5 تا کشور دیگه با ما با غرب جنگید و تو 5 تا یا کامل پیروز شده یا الان مثل سوریه در حال پیروز شدنه. خب الان من از اینایی که میگن ایدئولوژی و صدور انقلاب و یعفار بزنین کنار، بگین منافع ملی، امنیت ملی. سوالم اینه، دشمنی که اعلام کرده بارها که میخواد بیاد تو خونه تو حساب تو رو برسه، اگر شما 2 تا کوچه اونورتر حسابش رسیدی که دیگه نتونست بیاد تو خونت، این به نفع امنیت ملی خونه جناب علی هست یا نیست؟ یا باید بیاد تو خونت با تو بجنگه؟ اصلا چرتکه مادی بنداز، هر کدومتون قبول ندارین بگینید واقعا چرتکه مادی. بله شما راست میگی، ایران جنگ نیابتی کرد، ایران در سوریه و عراق و لبنان و غزه کل آمریکا و اروپا و اسرائیل و عربستان و همه اینا رو شکست داد، واقعا هم همینطور بود. موشکای بچه های ما بود، مدیریت بچه های انقلاب اسلامی بود، برای اولین بار در تاریخ اسرائیل شکست بود. خودشون هم گفتن ما از ایران شکست بود. خب حالا وقتی که خود آمریکا و غرب میگه این انقلاب ما باید از بین ببریم، خودشون هنوزم میگه گزینه رو میز دیگه، هنوزم میگه ما بمب اتم ممکنه بزنیم، ما به ایران حمله ممکنه. اینا بدونین اگر شما فردا کوچکترین ضعفی نشون بده بگه آقا ما نمیتونیم، اینا حسابتون نمیرسه. یعنی میان اینا چون میترسن نمیان، نه اینکه چون برای ما و شما احترام قائلن. اینا خیلی به احترام ملت ایران به ایران حمله نمیکنن، آخر آقا از ترس ملت ایران حمله نمیکنن. خیلی خب، جنگ نیابتیه، ما جنگ نیابتی کردیم در 5 کشور دیگه به قول شماها، اونجا بردیم، شما ناخونتون شکست، دیگه نتونستید پنجول بندازید تو ایران. این به نفع امنیت ملی بود یا به ضرر امنیت ملی؟ این منافع ملی بود یا نبود؟ شما وقتی میگید صدور انقلاب در جهان ما قوی هستیم، وقتی اونا میگن آقا آمریکای لاتین حیات خلوت آمریکا بوده شده حیات خلوت ایران، خودشون میگن اینا رو دیگه. خب این معنیش اینه که میترسه، میگه اگه ما به ایران حمله کنیم این بغل گوش اون تو مرزهای ما ممکنه اتفاقاتی بیفته، وقتی این به نفع امنیت ملی هست یا نیست؟ خب هست دیگه، شما اصلا مادی حساب کن، امنیت ملی همینجوری تامین میشه. چنانکه او از اون ور دنیا به افغانستان حمله میکنه، میگه به خاطر امنیت آمریکا این کارو میکنه، او که 100% مادی داره حرف میزنه. ما در نکته بعدی، ما در برابر استکبار ایستادیم نه در برابر جامعه جهانی. اونایی میگن جامعه جهانی، بعضی داخل هم میگن آقا باید با جهان آشتی، با جهان انگار ما با جهان غرق بودیم، آشتی با جهان، آشتی با کشورهای جهان، آشتی با قدرت‌های جهان. چرا اینجوری حرف میزنید؟ درست حرف بزن. مگر انقلاب با جهان غرق بوده؟ ما با جهان مشکل نداریم. جامعه جهانی که اینا از نظر اینا آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، این 4 تا جامعه جهانیه و نوکراش. 120 کشور غیر متحد میگه ایران باید هسته‌ای داشته باشه، اینا جامعه جهانی نیست، این 4 تا جامعه جهانیه چون بمب اتم دارن، حق وتو دارن. هم میگن آقا با جامعه جهانی روابط خراب کردین از اول انقلاب تا حالا، ما ضرر کردیم. امام صریح جواب اینا رو داده. خواهش میکنم جمله های امام برید ببینید تو منشور روحانیه. فتوای حکم سلمان رشدی رو داد، گفت من میترسم چند سال دیگه بگن این حکمی که برای سلمان رشدی داد بر خلاف منافع ملی و خلاف قواعد دیپلماسی بود. همین کار شد، امام از دنیا رفت، یک سال دو سال نشد همین حرف رو زدن بعضی از همین ها. این عبارت امام گفتن. اصل بعدی در سیاست خارجی، نهادهای رسمی بین الملل غیر قابل اعتمادند، وابسته هستند، اما قابل بهره‌وری و تأثیرگذاری هستند. ما باید در همه نهادهای بین الملل حضور داشته باشیم، اما به هیچ کدوم از اینا نباید دل ببندید، برای که این همه پوشالیه. تمام این نهادها پشتش همین 4-5 تا کشورن. سازمان تجارت جهانی کیان رئیساش؟ سازمان انرژی اتمی کیان رئیساش؟ سازمان حقوق بشر بین المللی حقوق بشر کیان؟ بزرگترین کمپانی های اسلحه سازی دنیا کیان؟ پشت سر هالیوود، پشت پرده هالیوود کیان؟ کدوم کمپانی هایان؟ شورای امنیت کیان؟ اونایی که بمب اتم دارن کیان؟ همه اینا همین 4-5 تا 4-5 تا کشورن تو تمام این نهادها که شما نمیری رئیساش همینن. چرا؟ چون جنگ جهانی اول دوم که شد اینا برنده شدن، این 7-8-10 تا سازمان درست کردن در سطح دنیا به اسم بین الملل، مرکزش هم گذاشتن نیویورک، یکیش هم گذاشتن اروپا. گفتن ما دولت جهانی درست میکنیم، حقوق بشر ما میگیم چیه؟ مثلا ما میگیم همجنس بازی جز حقوق بشر، برای که خودمون خداشون دو سومشون همجنس بازه. قوم لوط حاکم شده بر دنیا دوباره، میگه فلان چیز خلاف حقوق بشره، فلان چیز این حقوق بشره، فلان چیز دموکراسی هست. میگه فلان جا مردم رأی دادن این همه، میگه نه این دموکراسی نیست چون طرف ما نیست. بعد یک کشوری که در عمرش انتخابات نکرده اصلا، مثل عربستان، اونجا کشور چیزیه، پیشرفته‌ایه، اون که مدرنه، اونها حقوق بشریه. چهار تا خانواده فاسد دارن حکومت میکنن 100 ساله، میلیارد میلیارد بشکه های نفت ملت رو میدن به اونا، اون خودشون رو وسط میخورن. نه انتخابات دارن، نه قانون دارن، نه نظارت دارن، نه هیچی. یعنی کوچکترین علائم مدرنیته سیاسی در اینا نیست، فقط نفت دارن و نوکر اینا. یک بار به اینا نمیگن شما دموکراسی دموکراتیک نیستین، حقوق بشر نیست، اونا خیلی همه چیز درسته. اینا میگن حقوق بشر ما تعریف میکنیم، سیاست مدرن ما میگیم، اقتصاد جهانی ما ایم، بازار جهانی ما ایم، دلار پول ما باید پول جهان باشه، قیمت نفت اینا رو ما تعیین میکنیم، کی انرژی اتمی داشته باشه کی نداشته باشه چقدر ما میگیم. اینه مسئله. امام انقلاب با اینا در افتاده، خب هزینه باید بده. بعضی میگن آقا ولش کن، نهادهای رسمی بین الملل قابل اعتماد نیستن، وابستن، اما قابل استفاده هستن. ما باید از این تریبونا از این امکانات استفاده کنیم، حرفمون رو محکم بزنیم. و مثال دیگه هم هست که الان من فعلا به همین مقدار بسنجم. خواهش میکنم اگر دوستانی خبرگزاری و سایت و اینا هستن چیزی نقل میکنن، حضرت عباسی همون چیزا که ما گفتیم عیناً نقل کنن، نظرات خودشونو به اسم ما ننویسن. شما فرمودید انقلاب اسلامی زیر ساخت و الگوی بیداری اسلامی در کشورهای دیگر است. آیا فکر نمی‌کنید این حرف بعد از 35 سال به نوعی اغراق آمیز باشد؟ ببینید الگو برداری رو اگر الگو برداری رو اینجوری معنی کنید که تمام کشورهای عربی نشستن دقیق نگاه کردن ما داریم چی میگیم چیکار میکنیم عیناً همون حرفای قرار بزنن، نه، کسی هم چه ادعایی نکرده. اما الگو برداری در ساحت ملی و جهانی تو اشل بین الملل میدونه چجوری اتفاق میفته؟ دیگه سوال نگیرین چون نبرسید. یه ملت ها دارن نگاه میکنن، یه مطلب اینه یک ملت مسلمانی آمده با شعار الله اکبر و پایگاه مسجد جلوی مردم روحانی شعار اسلامی انقلابی میده علیه حکومت های وابسته به غرب و آمریکا، علیه سکولاریسم، علیه استبداد و دیکتاتوری قیام میکنه، بعدم حکومت تشکیل میده، بعدم 20-30 سال میمونه با این همه دشمن، بعدم پیشرفتایی به دست میاره، هی خبر میارن آقا اینا ماهواره فرستادن فضا، خبر بعدی اینا دارن غنی سازی میکنن، خبر بعدی نمیدونم سلولای بنیادی، خبر بعدی ای آقا تو تحریم اینا میگفتن که فقط غرب و نوکرای غرب میتونن پیشرفت کنن، که اینا که جلوی اینا وایسادن سریعترین ضریب رشد علمی رو در جهان پیدا کردن، 11 برابر متوسط رشد علم دارن ماهواره میفرستن بالا، دارن تو همه رشته‌ها تو صنایع نظامی دفاعی که تحریم و محاصره مطلق بودن دارن تانک و هواپیما و سریع‌ترین موشک‌های زیردریایی جهان و اینا قرار بود 6 ماه بین برن، حالا همه جا دارن گسترش پیدا می‌کنن، خودمون داریم میگیم آقا همه جای دنیا اینا نفوذ کردن. خب حالا به نظر شما ملت‌هایی که سبقیه ملت‌های مسلمانی که دارن نگاه می‌کنن 150 سال دارن تغییر میشن، نوکر و وابسته ان، روز به روز هم گرسنه‌تر شدن، بدبخت‌تر شدن، عقب مونده، همه جا فساد میبینن، وابستگی، ذلت، اینا تحریک نشدن، نمیشن. وقتی میبینن یک ملتی از بین خودشون، یکی از ملت‌های مثل خودشون رفت و شد و به نتیجه رسید، الهام یعنی همین. ضمن اینکه بلافاصله بعد از انقلاب ما اولین کشورایی که در جهان عرب درگیری خیابانی را افتاد همین مصر و تونس بود. خالد اسلامبولی وقتی مبارک رو چیز انور سادات رو زد تو زن توی دادگاه پشت همین میله ها آورده بودنش، قرآن رو برد بالا، گفت ما میخوایم همون کاری که خمینی در ایران کرد میخوایم در مصر بود. الهام یعنی چی دیگه؟ اولین بلا فاصله بعد انقلاب اولین کشوری که دانشجویاش با عکس امام ریختن تو خیابونا تونس بود. اون موقع حبیب بورقیبه بود حاکمشون که نماز جماعت رو ممنوع بود کرده بود و حجاب ممنوع بود و اینا، و بعد اومدن این دانشجوها رو گرفته بودن آورده بودن عکس امام رو پای تلویزیون تونس نشون دادن که ببینین ایرانی ها خارجی ها دارن کشور ما رو به هم می‌ریزن. پس پیامش رو داد، بعد مقاومت ها رو دیدن، بعد پیرو اینا کشورهای عرب عقده شکست پشت شکست از اسرائیل رو داشتن، عقده واقعا تحقیر شدن اینا بارها. بعد یه مرتبه دیدن که حزب الله و انقلاب ایران چند هزار تا جوان پوز اسرائیل به خاک مالیدن، با چند صد تا شهید انتحاری لبنان آزاد شد، بعد جنگ 33 روزه دوباره پیروز شدن اینا، اسرائیل باز شکست خورد، جنگ 22 روزه غزه باز با پشتیبانی حزب الله و ایران حماس جنگید و پیروز شد، اسرائیل دوباره شکست خورد. این جنگ آخر که رسید به 5 روز یا 8 روز یا 5 روز که باز اونا دیگه برای اولین بار اونا التماع، همیشه عربا میگفتن آقا صلح، این دفعه اسرائیل گفت صلح. دیگه گفت جون ما صلح، آتش بس، الان اوضاع خراب، ممکنه شما صدمه بخورین، من به خاطر خودتون دارم میگم که آتش بس شد. خب اگه آتش بس نمیشد دفعه اینا میدونن که دفعه بعد اگر بخواد جنگ بشه، سوریه سقوط نکنه، جنگ بشه، دفعه بعد ممکنه دو روزه کار یک فیصله پیدا کنه. خب اینا رو دیدن، اینا نظرسنجی بین جوانان عرب در همین مصر و تونس و همه جا بیشترین طرفدار رو چهرهای متعلق به انقلاب ما داشتن. اینا بوده دیگه الهام. پس چجوریه؟ نه مبالغه نیست، واقعیت قضیه است. حتی اونا که ورژن سنی و از نوع وهابیش هم هست که ما رو به لحاظ مذهبی قبول ندارن، حتی اونا هم تحت تاثیر ما هم. اونا دیدن که این حرکت پیروز شد، گفتن ای پس میشه. چطور اینا کردن؟ شد. پس ما هم میتونیم این کار انجام بدیم. اصل مسئله این بود. فهمیدن اگر صحبت شما صحیح باشد، سوریه به نوعی حاصل بیداری اسلامی نیست. چرا؟ سوریه هم شروعش بیداری اسلامی بود و باید حکومت سوریه از اینجا هم پیام بهش داده بودن، اینجور که من شنیدم، که باید حتما یه اصلاحات اسلامی ایجاد کنی، هم با حالت ایدئولوژی بعثی سوسیالیستی عربی تو یک کمی رقیق کنی، مردم مسلمانن، و بعدم آزادی و دموکراسی رو واقعیش کنی، بیشتر کنی، و شروع هم کرد. منتها یه مرتبه تمامی قدرت‌های دنیا با هم آمدن شروع کردن سیل اسلحه و پول و دلار و اینا ریختن تو منطقه. یک طرف قضیه اگر مردم سوریه بودن، یک طرف دولت سوریه، مسئله جور دیگه ای بود، زودتر هم تمام میشد، حل هم میشد. یه مرتبه شد جبهه ای که یک طرفش سوریه به عنوان تنها حکومت عربی که به فلسطین خیانت نکرده و با کمک او بود که ایران تونست به حزب الله و حماس کمک کنه و تو 3 جنگ اسرائیل شکست بدن. این اسرائیل اگر سوریه سقوط کنه، رابطه ما با فلسطین و لبنان دیگه قطع میشد. لذا یه مرتبه او طرف جبهه آمریکا آمد، کل اروپا آمد، حکومت عربستان، قطر، حکومت‌های عربی خلیج فارس، اردن، ترکیه، همه‌شون اومدن. همین اخیراً گفتن که 1000 تا از مجروحین اونا، پیروز که از دوستان گفت خبرشو دیده، که 1000 نفر از مجروحینشون تو بیمارستان اسرائیلن الان. یعنی اسرائیل کاملا پای کاره. خب این طرف دیگه چاره‌ای نبود. مسئله دیگه مسئله دولت سوریه و ملت سوریه نبود. مسئله جبهه صهیونیستی و ضد صهیونیست. مگر یکی از اهداف انقلاب اسلامی صدور انقلاب نیست؟ چرا دولت ایران نسبت به کشتار مسلمانان آفریقای مرکزی بی تفاوت است؟ چرا موضع گیری نمی کنه؟ حالا اسم افرادی هم آوردن، تندم نوشتن، من نمیخونم. باید موضع گیری بکنن و باید دخالت هم بکنن. دخالت البته منظورم دخالت نظامی نیست، یعنی باید محکم وایستن. مسلمان ها رو دارن از اون در شرق آسیا زنده، نمیدونم عکسشون رو دیدین، اینایی که توی شرق آسیا بودن چه جور اینا رو زنده زنده سوزوندن و در آفریقا. ولی یک مسئله هست، یه سری جبهه های فرعی و انحرافی آمریکایی‌ها صهیونیست‌ها دشمن باز میکنه که اگر شما کنترلش نکنی تبدیل میشه یه مرتبه به یک جنگ وسیع نژادی و دینی بین مردم بیگناه نادان از دو طرف. اون جبهه‌ای که گوش کنید، اون جبهه‌ای که ما قبول داریم باید او رو فعال کرد، جبهه استکبار و مستضعف، جبهه اسلام و کفر، اسلام و استکبار. این جبهه رو ایران در فلسطین، در لبنان باز کرد و ضربات سنگینی به اینا زد. اونا میخوان این جبهه رو با جبهه‌های دیگه هی تبدیل کنن و این کارو دارن میکنن. مثلا تو سوریه تبدیلش کردن، جبهه استکبار صهیونیسم با اسلام و انقلاب رو تبدیل کردن به جبهه مذهبی شیعه سنی و علوی و سلفی و یعرفا. تو عراق، تو پاکستان اینا میخوان همین جبهه مذهبی رو راه بندازن. دنبال میگردن یک از دهان یک شیعه تهمت توهین به مقدسات اهل سنت، از دهان یک سنی اهانت به، دنبال چیزا میگردن. ماهواره تشکیل میدن، اینترنت بودجه میریزن. میخوان نبرد اصلی را که نبرد اسلام است با استکبار، اسلام با آمریکا و صهیونیسم، اینجا رو بگن آقا تنش زدایی کنیم، اینو این نبرد دیگه نیست، تموم شد، آشتی کنیم. و چون بعضیا از اول انقلاب به امام میگفتن آقا ما و آمریکا دشمن نیستیم، اشتباهی دشمن شدیم، با هم سوء تفاهم شده، ما میتونیم رقیب باشیم، بعد میتونیم به جای اینکه رقیبم باشیم شریک باشیم. ببین دشمن نیستیم، دشمن میشه چی؟ رقیب. بعد رقیب میشه شریک، بعد شریک میشه متحد. متحد هم یعنی نوکر، چون آمریکا که با متحد نمیشه با کسی، آمریکا نوکر میخواد. درست شد؟ دشمن بشه رقیب، رقیب بشه شریک، شریک بشه متحد، متحد بشه وابسته. اینا هدف شد. امام گفت آقا آمریکا و صهیونیسم دشمنان ما هستند و این مای دشمنی تعریف شده است. تا اینا همین افکار و هیات دارن دشمنی وجود داره و اونا هم عوض نشده. ولی حالا دارن چیکار میکنن؟ میخوان چند تا جنگ فرعی را بندازن. یک جنگ اسم مسلمان و مسیحی با توهین به پیغمبر و کاریکاتور و او فیلم ها و فلان و اینا. دو جنگ شیعه سنی و مذهبی. سه جنگ هر شود که آفریقایی و عرب، مثلا تو آفریقا بربر و عرب، نژاد عرب. در کجا جنگ چی؟ در کجا جنگ؟ جنگ های نژادی، جنگ های مثلا تو لیبی جنگ های قبیله‌ای. انواع اقسام میخوان 10 نوع جنگ را بندازن. مثلا تو شرق آسیا یه مرتبه جنگ مسلمان و بدی بودایی را بیفته. تو آفریقا هم میدونین اگه جنگ مسلمان و مسیحی را بیفته تو آفریقا، آفریقایی ها اصلا اینجوری هن میشینن نگاه میکنن یه مرتبه به جون هم میفتن، گرد و خاک میشه، تمام میشه، میبینی 1,000,000 نفر مرد. واقعا اینجوریه. این رواندا، من کنیا بودم، رفتم کنیا و تانزانیا جلسه داشتیم اینا، بعد میگفت این بغل ما رواندا درگیری شد، در عرض 13-14 ماه 2,000,000 مردم هم بیگر کشتن تو خیابون. اینجوری هم اینا میخوان الان یکم چیزی را بیفته، یک مرتبه شروع کنن چند میلیون مسلمان و مسیحی تو آفریقا هم بیگر بکشن، شرق آسیا مسلمان و بودایی هم دیگر رو بکشن، کجا شیعه و سنی. اینا میخوان جنگای ما. باید مراقب باشیم وارد هیچ جنگی، وارد هیچ نبرد انحرافی، نبرد دینی، نبرد مذهبی، نبرد قومی، نبرد نژادی ابدا نباید شد. اینا جنگای اسلامی نیست. تنها نبرد اسلامی نبرد علیه مستکبر به دفاع از مستضعف، نبرد با ظالم به دفاع از مظلوم، نبرد با کفر در دفاع از اسلامه. این نبرد الان جبهه خط مقدمش اسرائیله. لذا اینا که مثلا میگن آقا چرا به کشمیر چیز نمیکنین، هندیا کشمیری، خب درسته مسلمان ها همه جا مظلومن، ولی الان میخوان برن مثلا چیکار کنن؟ مثلا میخوان یک جنگ بین ما و هند را بیفته. خب اصلا آمریکا و صهیونیست از خدا میخوان یک جنگی را بیفته بین ایران و هند و مسلمان ها و بودایا، بکشین هم دیگر رو، یه 10 سالی بزنین هم دیگر رو بکشین. اونا میخوان نجات پیدا کنه. اسرائیل داره سقوط میکنه. اسرائیل رو انقلاب ما برده درست لب پرتگاه، 2 تا فشار دیگه بگیره افتاده. اینا میخوان با این جنگ ها قضیه رو منحرف کنن. من دیگه خسته شدم. صلوات بفرست.